بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول از کفایه جلد 2 جلسه 55 استاد فاضل 17/8/62 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم بخش صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که قائلین به عدم حجیت ظواهر کتاب گاهی از این طریق وارد شدند که قرآن دارای محکمات و متشابهات و خود قرآن نهی می کند از اتباع متشابه. و اما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه من. اتباع متشابه در قرآن مورد نهی واقع شده و بعد زمیمه می کنن این مطلب را که یکی از مصادیق متشابه حمل الظاهر علی الظاهر، گرچه اختصاص به این نداره لکن این هم یکی از مصادیقشه. و بعد اضافه کردن که اگر ما شک هم بکنیم در این که حمل ظاهر از مصادیق متشابه هست، طبعا شک در حجیت ظواهر می کنیم، برای اینکه متشابه وقتی که ممنوع الاتباع شد و حجیت پیدا نکرد، اگر ظاهر جزء مصادیق متشابه باشه پس طبعا ما در اتباع ظاهر و حجیت ظاهر شک می کنیم. و خود شما گفتید اگر در حجیت یک اماره‌ای شک واقع بشود این مساوق با قطع به عدم حجیت. این بیان اینها. اما اون چرا که ما در مقام جواب از این دلیل ذکر می کنیم، ما می گوییم که ادعای شما می تواند به یکی از سه نحو باشه و ما روی هر سه باید جواب تهیه بکنیم. این که شما می گویید متشابه شامل ظواهر هم می شود و یکی از مصادیق متشابه ظواهره، آیا می خواهید اینطور بگویید؟ بگید متظاهر از مصادیق قطعی متشابهه، یعنی یقیناً عنوان متشابه شامل ظواهر می شود، و ظواهر از مصادیق یقینی متشابه. این یک احتمال. احتمال دوم این است که بگویید نه، از مصادیق یقینی نیست، لکن از مصادیق ظاهری متشابهه. یعنی ظاهر این است که کلمه متشابه عموم دارد و عموم شامل ظواهر هم می شود، که مصداق بودن ظواهر برای متشابه مستند به ظاهر بودن عموم متشابهه، که مصداق ظاهری است نه مصداق یقینی. احتمال سوم این است که شما بگید نه، ظواهر مصداق احتمالی متشابهه و ما احتمال میدیم که کلمه متشابه و عنوان ما تشابه من که نهی از اتباعش واقع شده، این شامل ظواهر هم میشود. دیگه از این سه احتمال مسئله خارج نیست، یا مصداق یقینیه، یا مصداق ظاهریه، یا مصداق احتمالی. ما روی هر سش باید بحث بکنیم. اما اگر بخواید ادعا بکنید که ظواهر مصداق یقینی متشابهه، جواب شما این است که این مسئله از نظر عرف و لغت و عقلا بدیهی البطلانه. چرا؟ برای اینکه مسئله متشابه و مسئله ظاهر یک مسئله ای نیست که تنها در دایره قرآن محدود باشه. این استعمالاتی که بین عقلا هست که 90% این استعمالات عبارت از ظواهری است که عقلا در مقام افاده اقراض و افهام مقاصدشون به کار میبرند و اینها ظواهرند، اینها دلالتشون بر مراد متکلم دلالت صریح نیست. خب وقتی که زیدی از سفر آمده، انسان در مقام اخبار معمولا میگه جا زید من از سفر، اما این که بیاد تصریح بکنه جا زیدون نفسه لا غلامه لا ابنه ولا غیره بل نفسه، اینا یه تعبیراتی است که قلما یتفه، و الا ما خودمون در مقامی که مقاصد خودمون رو افهام میکنیم و به یک دیگر منتقل میکنیم، 90% از راه ظواهر انتقال و تفهیم مقاصد واقع میشود. خب اگر ظواهر مصداق یقینی متشابهه، شما در برابر کسی که به ظاهری عمل کرده و دنبال کرده ظاهر کلام یک متکلم عادی را آیا به خودتون اجازه میدهید که این تعبیر رو در باره او پیاده بکنید؟ بگید فلانی دنبال روه متشابهاته، فلانی پیرو متشابهاته. از شما بپرسن چرا؟ میگید برای اینکه هر کلامی که ظاهری داره و قرینه‌ای بر خلاف نداره این همون ظاهر رو میگیره، همون اخذ به ظاهر میکنه. پس اگر بخواهید ادعا کنید که مسئله اخذ به ظواهر مصداق یقینی متشابهه، این مراجعه به عقلا و مراجعه به خودتون در محاورات عرفیه و در استعمالات متداوله عقلائیه خودش جواب این مسئله رو میدهد. ما نمیتونیم کسی که به ظاهر کلامی عرض میشود اخذ میکنه بگیم این داره پیروی متشابهات رو میکند، این دنبال روی متشابهات رو داره. لذا اگر این حرف رو اینها بخواهن بزنن همین بداهت بطلانش جواب برای این حرف خواهد بود و نمیتوانند اینها چنین ادعایی رو داشته باشند. این اشکال از شما بسیار بعید. عرض می شود که و اما اگر احتمال دوم رو بخواهند ذکر بکنن بگوین نه ما 100% قاطع نیستیم، بر ظواهر هم جزء متشابهات و مستند ما در این شمول مسئله ظهوره نه مسئله یقین و قطع، اگر این حرف رو بزنن اینجا دیگه دو تا جواب دارند. یک جوابش جواب از حرف اوله که ما بعد از آنی که مراجعه به عقلا می کنیم می بینیم عقلا به طور کلی این مسئله رو نفی می کنند، مسئله اخذ به ظواهر رو اصلا جزء مصادیق متشابه نمی دانند و اگر کسی عنوان متشابه رو در باره ظواهر پیاده کنه خود عقلا مسخره میکنن او رو، و اصولا کلمه متشابه در مقابل ظاهر و در مقابل نص و معنا نداره که ظاهر رو ما جزء مصادیق متشابه بدانیم. لکن جواب دیگری هم در اینجا هست و اون جواب این است که خب حالا از جواب اول صرف نظر کردیم، شما میگید ظاهر این است که ظواهر از مصادیق متشابه، یعنی چه؟ یعنی ظاهر این است که آیه و اما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه من، عمل به ظواهر رو هم میگیره. پس شما در جلوگیری از حجیت ظواهر به خود ظاهر قرآن تمسک کردید، شما ظاهر قرآن رو گرفتید و با ظاهر قرآن حجیت ظواهر قرآن رو میکوبید. میگیم به چه دلیل مسئله اخذ به ظواهر از مصادیق متشابهه؟ شما میگید ظاهر این است که عنوان ما تشابه من یشمل الظواهر، پس در نتیجه ظاهر آیه و اما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه من، این ظاهر رو شما میگیرید و از این ظاهر میخواهید عدم حجیت ظاهر کتاب رو استفاده کنید. خب لنا ان نقول که این ظاهرم یکی از ظواهر کتابه و شما خودتون مدعی هستید که ظواهر کتاب حجیت نداره. ممکنه شما برگردید و این اعتراض رو به ما بکنید، بگید خب شما که ظواهر کتاب رو حجت میدونید، شما که در مقابل ما قائل به حجیت ظواهر هستید، پس این آیه گریبان شما رو میگیره. اگر این حرف رو به ما زدن، ما بر میگردیم به جواب اول، میگیم ما قائل به حجیت ظواهر کتاب هستیم، لکن میدانیم که ظواهر از مصادیق متشابه نیست و آیه یتبعون ما تشابه من هیچ ظهوری در این که شامل ظواهر بشود و نهی از اتباع ظواهر بکنه ندارد. پس اگر به ما اعتراض می کنید، ما صغراش رو قبول نداریم. اگر شما می خواهید به ظاهر تمسک کنید، شما که قائل به عدم حجیت ظاهر هستید، چطور میایید به ظاهر قرآن تمسک میکنید؟ علاوه یه نکته دیگه هم اینجا اضافه میشود و اون اینه که علاوه بر اینکه در موضوعش شما به ظهور میخواهید تکیه کنید، خود این آیه و اما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه من از نظر دلالت بر نهی از اتباع متشابه آیا صراحت داره یا ظهور داره؟ اینم ظهور داره. دو تا ظهور اینجا در کاره، یکی ظهور حکمیه و یکی ظهور موضوعی. شما دو تا ظهور را که یکی در رابطه با حکمه و یکی در رابطه با موضوعه، این دو تا ظهور رو پایه و مبنا قرار دادید بر اینکه ظواهر کتاب حجت نیست. آیا می شود برای عدم حجیت ظواهر کتاب به ظواهر کتاب کسی تکیه بکنه و او را دلیل قرار بدهد؟ لذا این احتمال دومم که مسئله ظواهر مصداق ظاهری متشابه باشه، اینم به این کیفیت که دو تا جواب بود در حقیقت مردود شناخته می شود. و اما احتمال سوم. بله، فقط از نظر حکمش، نه از نظر موضوعش. عرض می شود که احتمال سوم این است که اخذ به ظاهر و اتباع ظواهر مصداق احتمالیه، عرض می شود که متشابه باشه. خب اگر این حرف رو زدم و به اون تقریبی که در استدلال ذکر شد مسئله رو تمام کردن، گفتن خب اگر مصداق احتمالی شد و کلی متشابه از حجیت ساقط شد، این مصداق احتمالی هم محتمل و سقوط عن الحجیه است، یعنی احتمال عدم حجیت درش داده می شود و احتمال در باره حجیت اگر جریان پیدا کرد این مساوق با قطع به عدم حجیت. اینجا ما دو تا جواب داریم، یک جوابش همون جواب اول و دومه که ما اصلا از نظر صغرا احتمال این مطلب رو هم نمیدیم، ما بعد از آنی که مراجعه به اوغلا میکنیم اوغلا پاسخ قطعی به ما میدن. اوغلا به ما میگن اصلا مسئله ظواهر داخل در دائره متشابه نیست و با پاسخ اوغلا ما حتی احتمال این معنا در باره ظواهر نمی دهیم که مصداق برای متشابه باشه. این یک جواب. گوش به دوام. جواب دوم این است که ما فرض کردیم که این احتمال رو میدیم، از نظر صغرا با اینها موافقت کردیم و احتمال دادیم که یکی از مصادیق متشابه هم عمل به ظواهره، لکن میگیم که اون قاعده‌ای که شما در اصول قبل از ورود در امارات معتبره بالخصوص به عنوان ضابطه پیاده کردید که هر مظنه مشکوک الحجیه‌ای باید ما قطع به عدم حجیت و قطع به عدم ترتب آثار حجیت در باره او داشته باشیم، اینجا نمیشه پیاده بشه اون قاعده. چرا نمیشه پیاده بشه؟ نه از نظر اینکه اون قاعده تخصیص خورده، نه از نظر اینکه اون ضابطه استثناء پذیره، نه، اون قاعده قاعده عمومیه و اصلا در مورد اون ضابطه استثناء تصور نمی شود، بلکه ما از این راه مسئله رو پیاده می کنیم. خوب دقت بفرمایید، ما میگیم ما شک داریم که عمل به ظواهر مصداق متشابه هست یا نیست، در نتیجه شک می کنیم که آیه فیتبعون ما تشابه من عمل به ظاهر رو می گیرد یا نه. میگیم درسته، اگر ما باشیم و تنها این آیه و تنها شک در حجیت ظواهر، همون ضابطه و قاعده اینجا گریبان ما رو میگیره. اما اگر ما اومدیم از یک راه دیگری، این آیه برا ما ایجاد شک کرد، اما از یک راه دیگری مطلب برای ما حل شد و از راه دیگری ما حجیت ظواهر رو به دست آوردیم و از راه یک دلیل قطعی حجیت ظواهر برا ما ثابت شد، بازم اون ضابطه کلی اینجا پیاده میشه. ضابطه در صورتی پیاده میشود که ما باشیم و آیه متشابه و نهی از اتباع متشابه و شک در این که متشابه آیا ظواهر رو میگیره یا نه. اگر ما در همین چارچوب قرار بگیریم و هیچ راهی و دلیلی نداشته باشیم، نتیجه این میشود که ظواهر به علت اینکه مشکوکت الحجیه است نمیتواند حجیت داشته باشه. اما اگر یک دلیل دیگری همین ظواهری رو که شما شک دارید که جزء مصداق متشابه هست یا نه، اومد وضع این ظواهر رو برای شما مشخص کرد و حجیت این ظواهر رو برای شما روشن کرد، بازم اون ضابطه و قاعده کلیه اینجا پیاده می شود. اینجا دیگه ما مشکوکت الحجیه نداریم، اینجا حجیت رو از طریق دیگر به دست آوردیم. ما معتقدیم که مسئله ظواهر کتاب همین نحوه درسته که فرضاً حالا احتمالاً مصداق متشابهه، اما راه دیگه آمده وضع ظواهر کتاب رو برا ما مشخص کرده و اون اینه که ما یک مطلبی رو ابتداءً برای حجیت ظواهر کلمات شارع به طور کلی بیان کردی، اون مطلب رو با یک تتمه‌ای که ارتباط به این بحث ما داره اگر ما زمیمه بکنیم این معنا برا شما روشن می شود. مطلب این بود که آیا اصولاً شارع مقدس در مقام بیان مقاصد الهی و احکام عملی خودش یک طریقه غیر از طریقه متداوله بین عقلا اتخاذ کرده، یا شارع هم همون طریقه عقلاییه رو اتخاذ کرده؟ شارع هم به همون کیفیتی که متکلمین از راه تکلم مقاصد خودشون رو افهام میکنن، شارع هم همون راه رو اختیار فرموده. و عرض کردم شاهدش اینه، ما چرا ادبیات عمومی عرب رو میخونیم به عنوان مقدمه استفاده از کتاب و سنت؟ خب اگر شارع طریقه خاصی داشت دیگه الفیه ابن مالک و مغنی ابن هشام و متحوله عرض می شود تفتازانی به ما چه ارتباطی میتونست داشته باشه؟ ما علت این که ادبیات عرب رو به عنوان مقدمه اجتهاد باش سر و کار داریم این روی این مبنای مسلمه که شارع مثل همین ادبیاتی که بین دیگران و بین عرب ها متداوله با همین خصوصیات مقاصد خودش رو بیان کرده و اغراض خودش رو تفهیم کرده. این مقدمه رو اونجا ذکر کردیم، تتمه ای رو که اینجا لازمه و باید زمیمه به اون حرف بکنیم اون تتمه اینه. خب شما بیایید این احتمال رو بدید که شارع در روایات همون طریقه عقلائیه رو دنبال کرده، اما در رابطه با کتاب خودش یک طریقه خاصه ای داره، خودش یک روش مخصوصی داره، ظواهر روایاتش برا شما حجته اما ظواهر کتابش برا شما حجت نیست، برا خاطر اینکه او در کتاب یک روش مخصوصی داره. میگیم بیننا و بین الله، اگر شارع بین روایاتش و بین قرآنش یک همچه فرق اساسی و یک همچه فرقی که اساس کار ارتباط به او داره، اگر یه همچه مسئله وجود داشت، آیا نمی بایست که شارع این فرق رو در اختیار ما بگذارد؟ آیا لازم نبود که شارع ما رو به این فرق بین روایات و کتاب تنبیه بکنه؟ آیا لازم نبود که به صراحت مسلمان ها رو از این فرق آگاه بکنه و به مسلمان ها بگوید اشتباه نکنید، قرآن رو با روایات مخلوط نکنید، روایات ظواهرش برا شما حجته اما قرآن برا شما حجت نیست؟ آیا لازم نبود که این مسئله اساسی و این مسئله حیاتی رو شارع به صراحت بگوید؟ آیا هیچ منصفی به خودش اجازه میده که بگوید شارع این مطلب رو گفته؟ بگیم چجوری گفته؟ بگه شارع گفته یتبعون ما تشابه من، شما که احتمال میدید ظواهر جزء متشابه باشه، همین مقدار شارع براتون روشن کرده مسئله را. آیا در فرق بین کتاب و روایات که اساس دین ما را تشکیل میده، اگر ظواهر کتاب حجت نبود و ظواهر روایات معتبر بود، شارع میتونست به این اکتفا کنه که من یه عنوان کلی ما تشابه من رو مورد توبیخ و نهی قرار دادن، شما که احتمال میدید که ظواهر کتاب جزء متشابه باشه، آیا این بیان به عنوان رادع از طریقه عقلا و جلوگیری از پیاده شدن روش عقلا در مقام تفهیم و تفهم در مورد قرآن این عقل پذیره که بگیم این روش عقلائیه را که اساس تفهیم و تفهم رو تشکیل میده شارع با این روش در قرآن موافق نیست و رد از این روش کرده، جلوی این روش رو کوبیده. چجوری کوبیده؟ با این که شما احتمال میدید که لفظ متشابه شامل ظواهر باشه. آیا هیچ عاقلی این معنا را به عنوان رد از یک طریقه ریشه‌دار عقلایی، اونم در مقام فرق بین کتاب الله و بین روایات که هر دوش ارتباط به شارع داره، این کفایت می کند؟ یا بیننا و بین الله اینها یک تخیلاتی بیش نیست و ما اگر احتمالم بدیم فرزن که عرض کردیم ما احتمالش هم نمیدیم، لکن فرزن احتمالم بدیم که عنوان متشابه شامل ظواهر میشود، تازه مصداق برای اون ضابطه کلیهی که شک در حجیت مسابقه با عدم حجیت پیدا نمیشه، بلکه ما اینجا دلیل بر حجیت داریم. دلیل بر حجیت ما بودن یک روش ریشه‌دار مستمر عقلایی و این که شارع طریقه خاصی نداره، به دلیل اینکه در روایات مسلم اینطوره و اگر میخواست بین روایات و بین قرآن فرقی را بیان کنه و در حقیقت طریقه عقلائیه رو در رابطه با کتاب محکوم بکنه، این احتیاج به یک بیان صریحی داشت و احتیاج به یک رد روشن و بیانی داشت و ما نمیتونیم به مجرد یک تخیل و احتمال عنوان رد رو در اینجا پیاده کنیم. پس نتیجه اینطور شد، چه این قائل ادعا کند که لفظ متشابه مصداق یقینیش ظواهره یا مصداق ظاهریش ظواهره یا مصداق احتمالیش ظواهره، در هر سه صورت این دلیل محکومه و از این راه هم ما نمیتوانیم مسئله عدم حجیت ظواهر کتاب را پیاده کنیم. باقی میماند یک دلیل دیگری که البته این دلیل هم مورد استدلال قائل به عدم حجیت ظواهر کتاب قرار گرفته و او مسئله وقوع تحریف در قرآن کریمه، که اینها مدعی هستند که تحریف به نقیصه در قرآن واقع شده، یعنی یه قسمت از آیات و قرائن حذف شده و چون یه قسمت از آیات و قرائن حذف شده، ما دیگه نمیتونیم به ظواهر این مقدار موجود اکتفا بکنیم. لکن خب جواب این است که مسئله تحریف به هیچ وجه در قرآن واقع نشده، ولو اینکه متاسفانه مثل مرحومای آخوند ما هم چون وارد مسئله تحریف نشده اند، ایشون هم با کلمه یساعده الاعتبار یک تأییدی از قائل به تحریف کرده اند، لکن خب علتش عدم ورود در این بحث مسائل اساسی رو انسان تا وارد نشه هیچ گونه حق دخالت و حق نظر نداره و ما کلام ایشون رو اینجوری توجیه میکنیم که ایشون وارد این بحث نشدن و شاهدش هم این است که مرحوم مشکینی میفرماید اعتبار معناش اینه، یه آیه ای رو نقل میکنه که ان خفتم الا تقسطوا فی الیتاما فانکحوا ما طاب لکم من النساء، میگه این جزا و شرطش ارتباط با هم نداره. یه روایت ضعیفه ایم یک سورس یا دو سورس قرآن حذف شده، ولی باز متاسفانه و با کمال تأسف به این آقای مشکینی محشیه او عرض می شود کفایم، باید گفت لااقل میخواستید یک مراجعه مختصر به تفسیر مجمع البیان بکنید. آخه این آیه رو به تفسیرش شما مراجعه بکن ببین بین صدر و جزا ارتباط هست یا نه. وقتی که به تفسیر مجمع البیان انسان مراجعه میکنه و اقوالی را که این مفسر بزرگ از صدر اسلام تا زمان خودش در رابطه با تفسیر این آیه نقل می کند، یک نفر از مفسرین نگفته که بین صدر و جزا و جزا و شرط ارتباط نیست. شأن نزول داره آیه، مورد نزول داره، آخه نزولش رو ببینید اون وقت بگید بین شرط و جزا ارتباطی تحقق نداره، در حالی که اقوال مختلفه در تفسیر این آیه در مجمع البیان هست که کمال ارتباط بین شرط و جزا رو روشن می کند. بالاخره مسئله تحریف، گوش بدید، مسئله تحریف یک مسئله طویل و زیلیه و ما در سابق ایام شاید حدود 20 سال پیش تقریبا که یک بحث مقدمه تفسیری داشتیم و عده‌ای شرکت می کردن. اون موقع ما این بحث رو با کمال تفسیرش متعرض شدیم و کاملا ثابت کردیم که اصلا مسئله تحریف در قرآن هیچ راه نداره و تمام شبهات قائلین به تحریف رو بعد از آنی که یک به یک نقل کردیم جوابهای شافی و کافی برای اونها ذکر کردیم و تصادفاً گوش بدید و تصادفاً این کتابم به عنوان مقدمت و تفسیر چاپ شده، حدود 150 صفحش در رابطه با عدم تحریف کتابه. دیگه اگر بخوایم وارد اون بحث بشیم شاید 2-3 ماهی طول میکشه، لذا شما رو ارجاع به اون کتاب یا کتاب‌های مشابه میدهیم و به طور قطع مدعی هستیم که مسئله تحریف به نقیصه و به زیاده در کتاب الله به هیچ وجه نبوده و این کتابی که در دست ما هست همون کتابی است که بر رسول خدا نازل شد و یدن به ید در اختیار ما قرار گرفت. پس اگر کسی از راه تحریفم بخواهد ضربه به حجیت ظواهر کتاب بزنه، جوابش این است که مسئله تحریف اصلا اساسی نداره. لذا این بحث حجیت ظواهر کتاب رو ما به همین جا خاتمه می دهیم.